بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت دوستان هستیم. خب استاد اخلاق، با این ویژگی ها که فرمودید در تهران سراغ دارید؟ حالا من فرد رو توصیه نمی کنم کلن به کسی تو این جلسه، از عزیز دلمون که شب داره خدمت شما آقای حسینی نژاد هم بحثای اخلاقی رو میگن و اینا، از ایشون پیگیر بشید، انشالله به شما معرفی خواهند کرد. من صرفا دارم ملاک میدم، میگم که شما بدانید که اخلاق با عقلانیت گره خورده. اگر به شما میگن که برید استاد پیدا کردی ازش تبعیت کن، نه همش تبعیت کورکورانه نیست که مثلا استادی حرف احمقانه بزنه یا عقل من نمیفهمه یا عقل من یقین داره که غلطه بعد من تبعیت کنم، مگر اینکه حجتی عقلانی داشته باشم که استاد معید از طرف خداست. اگه کسی مثلا گفت آه من میدانم ایشان پیغمبر خداست، حالا یه حرف میزنه من نمیفهمم، دلیل نمیشه بذارمش کنار، چون حجت عقلی دارم که پیغمبر خداست، بیانه دارم. حالا خواهم گفت در حقانیت جبهه حق بیانه دلیل روشن، ما دلیل روشن بر حقانیت پیغمبر داشته باشیم، بعد یه جای پیغمبر تصمیم گرفت و نفهمیدیم میگیم نمیفهمیم، ولی بیانه باید داشته باشه انسان. در استاد اخلاق و اینها همون عقلانیت شاهده، باید ببینیم که در واقع استاد داره یک عقلانیتی رو به ما میده که از عقلانیتی که ما از دستگاه قرآن و روایت گرفتیم داره ابعاد جدیدی رو از اون دستگاه عقلانیت دین برای ما روشن میکنه. وقتی مثلا میگه آقا شما روزید اینجوری، من تو عرصه اقتصادی زندگیم چه کار کنم، وقتی میگه این باید تبیین برای بنده بیاره و بنده این تبیین رو بفهمم و معقول بدانم و اون وقت بگم خدا خیرت بده شما راهبری کردی. مگه پیغمبر خدا خیرش خودش غیر از این کار کرد؟ مگه امیرالمومنین غیر از این کار؟ پس این همه روایت ها چجور ما رسیده که اونها اومدن تبیین کردن، ها لیوبین لناس، یعنی اومدن که تبیین بکنن برای مردم، ها بیان کنن. این بیان و بلاغ هست که در واقع این رساندن آشکار بیان الهی به سمت ماست. درست بگیم بیان الهی رو اومدن برای ما بیارن، تبیین بکنن حقیقت رو. و به همین حال تو دوستا روایت دیگه که میگه عقل حجته، میگه و مل حجت الیوم، بعد امام میگه امروز حجت عقله، اونجا باز بیشتر اینو توضیح میدم. استاد بزرگوار، با روایت دیروز که فرمودید اگر مؤمن بر یک تخته چوب روی آب باشد منافقی برای آزمایش رو میفرستیم، دیدگاه من به سختی ها کلا تغییر کرد، خدا خیرتون بده. اگه ممکنه باز هم از این روایت ها بفرمایید تا چشم روشن شود. خیلی خوبه، شما با یه دونه روایت دیدگاهتون تغییر کرد، قلب آماده و پاکی دارید. الحمدلله رب العالمین، کاش همه مؤمنین اینجوری باشن. خدمت شما عرض کنم که حالا ما این بحث رو داریم تقریر میکنیم با من جلد چهارم در واقع اون کتابمون که دریچه‌ای به حقیقت دنیا، که گفتم دنیا اینجا هتل نیست، جلد اول و جلد دوم صحنه گردان دنیا، جلد سوم انسان و مسیرهای پیش رو که یکی دو به زودی در میاد، دو جلد اول در اومده، جلد چهارم رو گذاشتم رنجها و سختیها، حالا اسمش هم ممکنه بعد انتخاب کنم، اونجا مفصل به اینها میپردازیم که رنج با سختی باز داستانش فرق میکنه. الان داریم بازنویسی میکنیم، روایت ها فراوانه. حالا شما اگه خواستید روایت ببینید، چون حالا من الان مطلب خدمت شما عرض کنم که حتی محرم بیان کردم این مطالب رو، همین رنج و سختی رو، ولی فعلا اگه خواستید ببینید کتاب التمحیص رو ببینید، التمحیص به نام خالص سازی، کتاب ابن همام اسکافی، ترجمه هم شده، الان اسم یادم نیست اسم ترجمهش چیه، یه اسم طولانی داشت، ولی از تمحیص رو سرچ بکنید ترجمه هم شده، اون کتاب رو بخونید. این روایت هم از اون کتاب عرض کردم، 180 روایت هست تو کافی، هم البته دو تا باب در مورد بلا و اینها هست، دقت فرمایید، در مجموع شاید بیش از 200 روایت حداقل به صورت مستقیم در بحث سختی همین جوری به همین شکلی که عرض کردم از این روایت ها وجود داره، که حالا یه موقعی به برسیم یه جایی باشه یه تعداد دیگرش رو براتون میگم. یعنی میگم اونجا لازمه ما مفصل برای شما توضیح بدیم که اصلا سختی چرا ما میگیم سختی تاکتیک تربیتیه، سختی چطور قفلت شکنه، سختی چطور تمهیز کننده است، اصلا چرا خداوند در عالم سختی قرار داد و خیلی از این سوال ها که جا داره در موردش صحبت کنیم. آیات قرآن هم مفصلا به این مطلب میپردازه، مثل آیه 12 سوره یونس، آیه نمیدونم 22 سوره یونس و خیلی آیات دیگری که در سوره های مختلف مستقیما به بحث سختی میپردازه. افرادی که دین را قبول ندارند ولی رفتار خوبی با مردم دارند را میتوان عاقل دانست؟ نه، چون گفتم اون رفتار خوب، یا ببین ما رفتاری را اخلاقی میدانیم که ریشه در تقوا داره، یعنی ریشه در مجاهدت داره، یعنی انسان نفسشو میزنه کنار و اون رفتار رو انجام میده. چرا چنین رفتاری را اخلاقی میدانید آقای لحمی؟ برای اینکه اگر کسی رفتاریش ریشه در مجاهدت نداشته باشه، پس ریشه در چی داره که آدم خوبیه اگه هوای نفس رو کنار نزده؟ پس لابد یا عادت یا طبیعت وجودیش اینجوری بوده، اصلا مبارزه با نفس نمیخواد، و یا یک هوای نفسی داره تحریکش میکنه که این کار انجام بده. مثلا آبروش، مثلا جایگاه اجتماعیش، مثلا محبت مردم نسبت به او، که اینا رو دوست داره، چون اینا رو دوست داره اون رفتار اخلاقی انجام میده، یا اینکه عادت کرده، اگه ترکش کنه اذیت میشه، یا طبیعت وجودیش اینجوریه اگه ترکش کنه اذیت میشه، درست شد؟ نزا اصلا مبارزه با نفس نمیکنه. خب چه اشکال داره آقای لحمی اصلا رفتاری مبارزه با نفس نکنه؟ چرا بهش نگیم اخلاقی؟ برای اینکه اون رفتار به ظاهر خوبی که برخواسته از مبارزه با نفس نیست، هر جا اقتضای نفس نباشد اون رفتار رو انجام نمیدی، یعنی اون جایی که دیگه نفست اقتضا کنه، خودخواهید اقتضا کنه که برعکس اون رفتار انجام میدی، برعکسش رو انجام میدی. مثلا جایی که باید در وقت گرسنگی ببخشی، در وقت خشم صبر کنی، در وقت حسد رو فرو بخوری، در وقت شهوت کف نفس کنی، اونجا نمیتونی. پس تا الان چرا اینجوری میکردی؟ چون شرایط اقتضا میکرد، چون همون جایی بود که عادت داشتی، چون تو همون موضعی بود که اصلا از اول طبیعت وجودیت بوده. اما اگر در اون شرایطی قرار بگیری که دیگه طبیعت وجودیت رزیلته، عادتم نداری، شرایط پیرامونی هم اقتضا نمی کنه، اونجا حیوان درنده ای انسان خواهد بود، پس این آدم با اخلاق نیست. کسی که مجاهدت ندارد در شرایطی کثیرن و فراوان قرار می گیرد که نه طبیعت وجودیش هست اقتضا اخلاق خوب داره، نه عادت داره به اخلاق خوب، نه شرایط پیرامونی اقتضا داره که به خاطر جایگاهش و علمش و نمیدونم چیش و چیش موقعیت اجتماعیش رفتار خوب نشون بده و اونجاها به شدت رفتار بد نشون میده، پس این آدم اخلاقی نیست. اخلاقی کسی است که اهل مجاهدت است، درست شد؟ خب حالا بفرمایید ببینم، خودتون دوباره جواب بدید، آیا کسانی که دین رو قبول ندارن یعنی ترجمه کنید اهل مجاهده با نفس نیستند؟ میگن هر چی دوست داریم، هر کاری دوست داریم، و آدم هایی که اهل مجاهده با نفس نیستن ولی رفتار خوبی دارن، آیا اینها آدم های اخلاقی هستن؟ نه. آیا عاقلن؟ نه. عقل همین الان طبق همین روایت با اخلاق گره خورده، نه اخلاقی هن و نه عاقل، درست شد؟ چون انسان عاقل شاهدش هم همینه، چون آدم عاقل چیکار میکنه؟ گرایشات و رفتارش رو کنترل میکنه. ولی کسی، شما این آدم های بیدین رو میبینید که در بسیاری از شرایط به شدت بر اساس خودخواهی هاشون عمل میکنن، پس اهل اقال نفس نیستن، اهل کنترل نفس نیستن، نفسشون رو باز نمیدارن از هر عملی، هر جا اختزای هر جا دلشون خواست رفتار خوب نشون میدن، هر جا دلشون نخواست بسیار رفتارهای بدی نشون خواهند داد. خب نمیدونم حالا روشن شده نه. استاد یک دور خواندن اصول کافی چقدر به تکمیل این دستگاه تحلیلی کمک میکنه؟ ما هنوز یک کتاب هم نخوندیم، یعنی یه دونه در واقع 37 تا روایت این کتاب داره، هنوز روایت 14 تا الان. واقعا چقدر به دستگاه فکریتون کمک کرده؟ ببینید حالا اگه یه دور اصول کافی بخونیم چقدر کمک میکنه. یک استاد اخلاق رو چگونه بشناسیم؟ من از این روایت استفاده کردم، یه خصوصیت گفتم، گفتم استاد اخلاق استاد عقلانیت دین هم هست. اساساً وقتی بهش مراجعه میکنی ریشه رذیلتتو میگه، میگه فلان رفتاری رو انجام دادی که غلطه. چرا؟ چون فلان تحلیل غلط رو داشتی، چون نگاهت به این مسئله غلطه، باید اینجوری نگاه کنی، چون گرایشاتتو بد تنظیم کردی. و بعد تو رو راهبری میکنه تا از جهل بیرون بیای و قصد کنی که عاقلانه عمل کنی. این استاد اخلاقه، درست. اما اگر صرفاً یک دستور بیدلیل باشه، دستور بی تحلیل که شما هم نمیفهمیش ولی باید انجامش بدی، کورکورانه، این به نظرم در واقع اصلاً تفسیر دیگری از اخلاقه که من نمیفهممش و اینو نمیتونم اخلاق، در واقع مسیر اخلاقی شدن بدانم و یه چنین بنده خدایی رو هم استاد اخلاق بدانم. نمیتونیم اینو بپذیریم، چون من باید کاریو بفهمم درسته تا انجامش بدم، ها، و راهبر باید منو اول از تاریکی جهل بیرون بیاره، نادانی، این تاریکی نادانی، بعد به من بگه ببین درست اینه غلط اینه، خب حالا درست رو انتخاب کن، حالا منو ترغیب کنه، ها، حالا بترسونه از عوامل، از عواقب کار غلط. ولی تحلیل باید توش باشه. دستور کورکورانه ای که نمیفهمم را بنده اخلاقی نمیدانم، مگر این که تحلیلی بهم بگه، درست شد الان درست، مگر این که تحلیلی بهم بگه که در واقع این بنده خدایی که داره یه دستوری رو به شما میده این مؤید از طرف خداست، عقلم بگه ایشون پیغمبره، ایشون امامه، ایشون جانشین امامه، حالا یه دستوری هم داده که تازه اگه چنین چیزی هم باشه ایشون معمولا بر اساس تحلیل عمل میکنه، یه جایی هم یه دستوری داده که نمیشه تحلیلشو بگه، میگه ببین من همه جا برای تحلیلشو گفتم، تو هم میدونی که من حجت داری که من از طرف خدا مأمورم، حالا چه معصوم باشه چه نباشه، میگه شما حجت داری، عقل در واقع عقلت اقناع شده، دلیل عقلی داری، برات روشن هست، بیانه داری، دلیل روشن داری بر حقانیت من، منم همه جا تبیین میکنم، ولی یه جا الان نمیتونم توضیح بدم برات، از من بپذیر، اینو میپذیریم، اینو میفهمیم، ولی اینکه یه آقایی رو اصلا نمیدونی، هیچ دلیلی نداریم که حق، هیچ تحلیلی هم به ما نمیده، صرف اینکه یه سری آدم دورش جمع شدن و تحویلش میگیرن و اونم یه سری ذکر به بقیه میده، از کجا بفهمیم که این آدم حسابیه؟ شوهرم ناراحتم میکنه، ناخودآگاه اعصاب خوردیم، سر بچه 1.5 سالم خالی میکنم، بابت بازی ها شیطنت های سرش داد میزنم یا آروم میزنم پشتش، میشه لطفاً بهم راهکار بدید کنترل خشم کنم و صبورتر باشم؟ خدمتتون که یکم قرآن، وقتی از ناراحت میشید ببینید اگه یکم قرآن بخوانید یا قرآن گوش بدید، حالا یه دفعه به دلم افتاد، یکم قرآن بخوانید، قرآن گوش بدید، امیدوارم که آرامش بیشتری خدا به شما بده. یه کمی هم در مورد تربیت فرزند، نوع مواجهه با فرزند و شوهر مطالعه بفرمایید، امیدوارم خدا چیزای خوبی رو سر راهتون قرار بده که ببینید ریشه ناراحتیتون با شوهرتون چیه، چون تدبیر نیکو هم لازمه تا بتونید اون ریشه رو حل کنید و نوع مواجهه با فرزندتون هم تنظیم کنید. پس یکم مطالعه میخواد که به نظرم نیاز داره تا بتونید خوبتر تدبیر کنید روابطتون رو در خانواده. یکم هم در واقع آرامش میخواد که به نظرم موقع خشم توصیه‌ام شده آدم به روی زمین بنشینه. خوبه که استغفار بکنید و خوبه که یه مقداری به قرآن گوش بدید یا قرآن بخوانید، بلکه آرامش بر شما مستولی بشه، یهوی ناراحت نشید. اما اگه میخواید ریشه حل بشه باید بتونید مناسبات رفتارهاتون با شوهرتون و فرزندتون رو در واقع با تحلیل درست تنظیم کنید. استاد سلام، اسم ترجمه کتاب التمحیص تکامل و طهارت روح است. حالا این یه ترجمهش احتمالاً مثل نظم غرب گونه ای مثل نظم غرب گونه ای شیطنت است برای دوشیدن بهتر افراد جامعه. اینو نفهمیدم سوال رو، حتی 15 دقیقه من پر شده. با همسری که هیچ چیز را قبول ندارد و اهل رعایت حلال و حرام نیست و اصلا حق را نمیپذیرد و دومان فضاهای مجازی است، مخرب مجازی است، چه باید کرد؟ حالا الان نمیتونم کلا مشاوره های اینجوری رو تو این فضاها نمیشه و به این راحتی هم نمیشه. باید خودتون همسرتون رو آدم بشناسه و ببینن ریشه بحث چیه و بعد در مورد راهکارها صحبت بشه. خدا شما رو خیر بده. بخش ما دیگه در حد این زمان اندک خدمت شما هستیم، بلکه انشاءالله در آینده توفیق بشه و بتونیم بیش از این خدمت گذاری کنیم. الحمدلله رب العالمین.